خواهش کنم، موفق باشی.
زنده باشین، امیدوارم که تو قسمت های بعدی هم با برنامه ما همراه باشی، بازم برامون اثر بفرستی و آثارت رو توی برنامه بخونیم و راجع بهشون صحبت کنیم.
چش، باعث افتخاره.
زنده باشین، مراقبت کنین، خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشی.
خدافظ، خدافظ. ما هم بریم همراه با شنونده های موسیقی بشنویم و برگردیم.
لبخند در
کارگاه لبخند.
توی این بخش از کارگاه لبخند قرار طنزی بشنویم که آقای جیمز فین گارنر نوشتن، ولی قرار نیست شما خارجیشو بشنوید، برگردان جناب احمد پوری که انصافا من کاراشون ترجمهاشون رو خیلی دوست دارم، خیلی این کارن و نشر مشکی هم منتشر کرده، قصه های از نظر سیاسی بی ضرر، اسم جذابی هم داره. یه بخشی از این رو میشنویم با هم، برمیگردیم، همراه ما باشید.
در روزگاری دور خانم کم سن و سالی بود به اسم شنل قرمزی که با مادرش در جنگل بزرگی زندگی میکرد. روزی مادرش از او خواست یک سبد میوه و کمی آب معدنی برای مادر بزرگش ببرد. البته قصو این نبود که بگوید این کارها را باید فقط زنها انجام دهند، بلکه این بود که چون این عملی حس همدردی اجتماعی را در انسان تقویت میکند. تازه مادر بزرگ مریض نبود و در نهایت سلامت جسمی و عقلانی قرار داشت و کاملا قادر بود مثل یک آدم عاقل و بالغ از خودش مواظبت کند. شنل قرمزی سبد را برداشت و راه افتاد توی جنگل. خیلی ها این جنگل را بسیار خطرناک می دانستند و هیچ وقت قدم در آن نمی گذاشتند. اما شنل قرمزی در اوج شکوفایی جسمی آنقدر به خود اعتماد داشت که توجهی به آن تهدیدات که آشکارا از تخیلات فرویدی ناشی می شد نداشته باشد. در بین راه به گرگی برخورد. گرگ از او پرسید که در سبد چه دارد. شنل قرمزی گفت خوردنی حاضری و سالمی برای مادر بزرگ که کاملا عاقل و بالغ است و می تواند از خودش مواظبت کند. گرگ گفت ببین عزیزم، تنها رفتن در این جنگل برای دختر کوچولوی مثل تو خطرناکه. شنل قرمزی گفت من این عبارات رو توهین بزرگی به خودم میدونم، اما از اونجایی که میدونم ناراحتی تو به خاطر رانده شدن از جامعه انسانی باعث شده که جهان بینی کاملا مخصوص به خودت رو پیدا بکنی، حرفات رو به دل نمیگیرم. حالا لطفا برو کنار، من میخوام برم. شنل قرمزی به راه خود در جاده اصلی ادامه داد، اما از اونجایی که مطرود از جامعه بودن باعث شده بود آقا گرگه دیگر خود را تابع بردوار تفکر غربی نداند، راه میانبری را برای خانه مادر بزرگ انتخاب کرد. رفت توی خانه مادر بزرگ و او را خورد. کاری که برای جانور گوشخاری مثل او کاملا توجیه پذیر بود. بعد بدون اینکه ذره مقید به ارزش‌های سنتی پوشش مذکرانه و مؤنثانه باشد، لباس مادر بزرگ را به تن کرد و خزید در رخت خواب او. شنل قرمزی وارد کلبه شد و گفت مادر بزرگ، برای تون کمی خوردنی بدون چربی و نمک آوردم تا بلکه به این وسیله بتوانم از نقش مادرانه و عاقلانه شما در زندگیمان تشکر کنم. گرگ از توی رخت خواب به نرمی گفت بیا نزدیکتر عزیزم تا خوب ببینمت. شنل قرمزی گفت ببخشید که یادم رفت شما چه چشمان تیزی دارید. گرگ گفت آره عزیزم، چه چیزا که این دوتا چشم من ندیدن. مادر بزرگ، دماغتون چقدر بزرگه، البته نسبتاً بزرگ و خیلی هم به شما میاد. چه چیزها که این دماغ بو کشیده. مادر بزرگ، چه دندونهای بزرگی دارید. گور گفت: در هر صورت همین که است. خوشحالم از آنچه هستم و آنچه دارم. و از رخت خواب پرید پایین و شنل قرمزی رو توی پنجه‌هاش گرفت و خواست قورتش بده. شنل قرمزی جیغ کشید. صدای فریاد او را یک هیزم شکن، البته خود او ترجیح می‌داد که او تکنسین سوخت جنگلی بگوید، شنید. دبی توی کلبه دید آن دو با هم گلاویز شدند. هیزم شکن خواست که دخالت کند. همین که تبرش را بلند کرد، شنل قرمزی و گرگ یک دفعه ایستادند. شنل قرمزی پرسید: اصلا معلومه چه کار داری میکنی؟ هیزم شکن پلکهایش را به هم زد و خواست جوابی بدهد، اما نتوانست. شنل قرمزی این بار با عصبانیت گفت: سرتو انداختی پایین و مثل آدم وحشی اومدی تو، تبرتو بلند کردی که چی؟ ای متعصب، به چه جرأتی فکر کردی که زن و گرگ ها نمیتونن بدون کمک مرد مسئله خودشون را حل بکنن؟ مادر بزرگ همین که نطق پرشور شنل قرمزی رو شنید، از توی شکم آقا گرگ بیرون پرید و تبر هیزم شکم رو از دستش قاپید و کلش رو با اون قرد کرد. پس از این ماجرا شنل قرمزی و مادر بزرگ و آقا گرگه احساس کردند به نوعی نقطه نظر مشترک رسیدند. تصمیم گرفتند خانه مشترک بر اساس احترام و تعاون متقابل بنا کنند. آنها تا آخر عمر با شادی در آن خانه زندگی کردند.
گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
داستان شنل قرمزی رو شنیدید از آقای جیمز فینگارنر و برگردان آقای احمد پوری، و خانم سفرزاده میخوان راجبش صحبت بکنن. خانم سفرزاده، ما در خدمتتونیم.
ما همینجور توی این برنامه ها داریم ابزارهای دست علاقمندان به طنز نویسی میدیم که اون اولش که سخته، میخوان ببینن چجوری شروع کنن بنوشتن، میگیم یه قالبایی هست، شیوه هایی هست که کارو برای شما راحت میکنه. مثلا مثل خاطره نویسی یا اینکه مثلا یه شخصیت هایی رو از گذشته بیاری تو زمان امروزی قرار بدید.
بله، اینا چیزایی بوده که تو برنامه پیشین راجبشون مفصل صحبت کردیم.
یکی از نمونه ها که حالا توی این کتاب هم به کار گرفته شده یه جور نقیزه نویسیه. یعنی ما میایم یک فرم خیلی جدی رو، یه داستان خیلی جدی، شعر خیلی جدی رو اونور بهش حالا پارودی میگن، ما اینجا معادلش تقریبا نقیزه رو میذاریم. اینو میایم اتفاقا یه میشکونیم اون رو با استفاده از ویژگی‌ها و سبک‌های همون ماجرا و یه مفاهیم تازه‌ای رو مطرح میکنیم. حالا اصلا اون مفاهیم تازه ممکنه ربطی به اون قصه نداشته باشه، یا اصلا اینه که نه اتفاقا می‌خوایم اون قصه رو یا اون مطلب رو زیر سوال ببریم.
فکر می‌کنم هر چقدر مرتبط‌تر باشه، سبکش نزدیک‌تر باشه، نقیزه قوی‌تری میشه.
شیرین‌تر هم هست معمولاً. بله. آقای تربر اومده هی همچین کاری کرده، یعنی اومده قصه های قدیمی رو گرفته و اینو آورده توی فضای امروزی، به ویژه از لحاظ مثلا تحولات سیاسی و اجتماعی بشه رنگ و بوی جدیدی داده. مثلا یه داستانی مثل شنل قرمزی که خیلی دیگه برای همه بچه ها آشنا هستش، ببین چقدر خوب میادش. اینو میگه آقا اگه این توی شرایط امروزی باشه این قصه چه نگاهی میشه داشت، آدم ها شخصیتشون چه تغییری میکنه. قبلا ما بچگی این قصه رو میخوندیم میگفتیم آخه این هیزم شکنه چه قهرمانی میاد این نشاط میده، ولی تو دنیای امروز نگاه اینه که ما دو مثلا دوتا زنیم اینجا، خودمون پس خودمون برمیم، تو چرا خودت آوردی اینجا؟ و حتی حالا نکته جالبش اینجاست که داره اینو میگه، میگه نگاه کنیم یه خورده همین افراطیه دیگه. یعنی اگه حالا یه آقای اومدش به شما خواست کمک کنه، خب از کمکش استفاده
کن، کمک میکنه فرق نمیکنه.
آره، فکر نکنی مثلا توهین آمیز، یعنی آقای داره به تو میگه تو به عنوان یک زن پس مشکلاتت نمیتونی هر بیه. خیلی قشنگ اومده تو این کتاب با چند قصه قدیمی این کار رو کرده.
یه سوالی بر من پیش میاد خانم سفرزاده، اینی که الان این مطلبی که ما خوندیم و کل این کتاب خب ترجمه است.
بله.
آیا طنز باید ترجمه پذیر باشه؟
بایدی که واقعا نداره و خونم سخت ترجمهش، به خصوص توی جاهایی که خیلی با شوخی های کلامی در ارتباط.
چون من شنیدم مثلا یه جایی میگه آقا این طنز ترجمه پذیر نیست، خوب نیست. بس
نه واقعا، بس خوب یا بدش رو نمیشه گفتش. اگه نگاه این باشه که مثلا همه چیز باید به سمت جهانی شدن حرکت بکنه و اینها، میتونه بد به حساب بیاد. ولی واقعا ما که نگاهمون نیست. من فرض کنید هر کسی یه مطلب طنزی مینویسه، اول برای چی مینویسه؟ برای اون افراد نزدیک خودش، کسانی که حرفش رو بفهمن. خب به هر حال اگه اون طنز اون شرایطو داشته باشه که به یک زبان دیگه هم ترجمه بشه، ممکنه یک فرصت بیشتری برای اون
امتیاز براش.
بله. ولی نه اینکه واقعا یه رتبه اون رو میبره بالا. خیلی از اونورا هم همینطور هستش. یعنی مثلا طرف توی طنز شوخی کرده با یه سری از کلمات انگلیسی که ما نمیفهمیم، چون درست. اون کلمه رو ما ترجمه میکنیم به فارسی و دیگه اون شوخیه که اون با مثلا اولین حرف این کلمه کرده توی پاراگراف بعدی نامفهومه. مترجم بعد وقت باید به اندازه دو صفحه زیرنویس توضیح بده تا ما بفهمیم آها این بوده منظورش. و به هر حال هر نویسنده‌ای از ذخیره کلماتش و امکانات کلمات توی اون زبانی که داره استفاده میکنه برای طنز نویسی، و خیلی سخته که بخوایم این ابزار رو ازش بگیریم به صرف اینکه بگیم تو طنزت قابل ترجمه بشه. مثلا در مورد دو کلمه حرف صبای آقای صابری همیشه این صحبت بود که از بس توش ظرایف ادبیاتی زبان فارسی هست، مثلا اشاره‌ای توش داره که مثلا اگه تو گلستان سعدی رو خونده باشی اینو می‌فهمی، نه اینو نمیشه اونور ترجمه کرد.
بله، اون اشاره‌هاش رو چجوری برسونید؟ ما توی مثلا شعر یا نثر طنز میایم از ضرب المثل استفاده می‌کنیم، از تعابیر عامیانه استفاده می‌کنیم، همه اینا باعث ایجاد طنز میشه. ولی خب همه اینا یه زمینه‌ای پشتشه، شاید یه فرهنگ چند ساله‌ای پشت یه اصطلاح باشه، شاید یه داستان طولانی پشت یه ضرب المثل باشه. خب اینا رو نمیشه توی ترجمه رسون و نمیشه گفت پس وقتی یه اثر ترجمه نمیشه این ضعف اون اثره. یه برنامه‌ای بودیم، یه محفل شعرخوانی بود، یه مترجم خوب دیگه هم اونجا بود، آقای اسدالله امرایی. بعد صحبت شد راجع به همین موضوع. آقای امرایی رفت پشت تریبون، خیلی جواب و شسته رفته تحویل همه داد و قال قضیه رو کند. گفتش من یک بیت شعر از حافظ میخونم، یا ترجمهش کنید یا بگید بیت خوبی نیست. خب و خوندش که رشته تصویح اگر بوکس است معذورم بدار، دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود. خب چه جوری میتونید ترجمه کنید که بفهمن ساقی سیمین ساق چه جوری میتونید ترجمه کنید؟ پس اینو میتونیم به عنوان ریاضی در نظر بگیریم، یه یه چیزی در نظر بگیریم. آره یه ویژگی، آره این بهتر. یه ویژگی در نظر بگیریم که میتونه طنز داشته باشه با توجه به نگاه طنز پرداز که هدفش چیه. یه وقتایی هستش مثلا ما میتونیم راجع به دروغگویی بنویسیم، اونم با توجه به فرهنگ بین‌المللی خب میتونه جوابم بده. میتونیم بعضی وقتا راجع به بعضی موضوعات بنویسیم، حالا مثلا سوای طنز آدم میتونه راجع به جایگاهی مثل مادر بنویسه همه بفهمن.
درست.
یه سری آثار داریم راجع به جنگ، اون هم مثلا خیلی‌ها تو خیلی از کشورها میفهمن، درکش میکنن. اون هم فکر کنم حتی یه پیش شرطش اینه که اون شرایط رو درک کرده باشی، مثلا اون شرایط جنگی و اون روزها رو گذرونده باشی که بفهمی شاعر داره از چی حرف میزنه.
یعنی واقعا فقط بحث این که حالا پیچیدگی کلمات و اینا نیست، اون پیش زمینه فرهنگی هم خیلی تاثیر داره. مثلا ما تو شرق مفهومی داریم به اسم غیرت.
درست.
بعد این غیرت باعث شده که ما بتونیم به عنوان حتی سوژه هایی یه سری از لطیفه ها و طنز های ما بشه. اما اگر همین اینم ببری شما تو غرب که اصلا به این معنا همچین چیزی رو ندارن،
ندارن دیگه.
و خب اصلا نصف ماجرا براشون بی‌معنی میشه، اصلا خنده‌ای که برام.
بله. متشکرم، ممنون که برنامه ما رو میشنوید. فاصله کوتاه بگیریم، موسیقی بشنوید، حالا هواتون عوض شه، برمیگردیم ادامه بدیم.
اگر مایلید آثار طنزتون در کارگاه لبخند نقد و بررسی بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند.
همراهان دوست داشتنی و عزیز کارگاه لبخند، توی بخش قبلی ما راجع به ترجمه طنز صحبت کردیم و یه چیز کلی تر به اسم نقیزه، چون اون داستان طنزی که خوندیم نقیزه ای بود بر داستان دیگری و حالا ما میخوایم بریم سراغ نقیزه توی شعر که شاید فکر کنم رواج بیشتری هم داره، درسته خانم سفرزاده؟
بله، ما نمونه های درخشانی هم اصلا توی ادبیات طنز داریم، مثلا التفاصیل و
بله.
آقای توللی نقیزه ایه که بر حکایت قدیمی مثل گلستان سعدی اینها نوشته.
آره، توی طنز پردازا هم که خب آقای ضروری
بله.
اون کتاب کمک کنی اسمشو بگم،
البته آقای ضروری با قصه هم این کارو کرده، کلاغه به خونش
آره
نرسید.
آره، اصلا اسم کتاب از کلاغه به خونش نرسید. اون ستونی که داشتن سیاسی می نوشتن، تذکرت المقامات.
بله بله، تذکرت المقامات، بله دقیقاً همین بود دیگه. می اومدن از رو تذکرت الاولیا بله. نقیزه می نوشتن راجع به شخصیت‌های سیاسی. بعد
حالا توی شعر هم این هستش، توی شعر ما معمول نقیزه اینه که وزن و ردیف و قافیه اثر اصلی رو انتخاب می‌کنیم، حالا گاهی از مضمون اون هم بهره میگیریم ولی گاهی نه، کاملا مضمون خودمون رو داخل اون قالب و اون فرم میریزیم و ازش استفاده میکنیم. سرکار خانم یاسمن حسینی که از شنونده های خوب برنامه‌مون نقیزه ای نوشتن روی شعر شاه نعمت الله ولی و برامون فرستادن، من میخونم. اسمش هم گذاشتن رقابت سکه و ارز. مقام سکه همچون ملک جان است، همانا قیمتش در لامکان است. کسی که بالش او پرز پول است، دلار و سکه‌اش مانند جان است. کسی که اشک و آه اندر بساط است، دوایش حسرت و سوز روان است. بود دردش فزون از حد اعداد، که درد او همیشه بی نشان است. نهان کرده غمش را او ولیکن، ز پیدایی عیان اندر عیان است. فقط بنگر دمی بر صورت دوست، که این معنی معانی را بیان است. چون من پولی ندارم از بر عرض، همیشه پشت من همچون کمان است. شما بفرمایید نظرتون چیه؟
خب ببینید، یه نقیزه ای گفتن به شعر شاه نعمت الله ولی از لحاظ اون اسلوب و اساس شعری خوبه، ولی طنزی توش نداره دیگه. با حالا مثلا نهایت حالا ظرافت یا شوخی که انجام دادن توی اون بیت آخره که پشت من همچون کمان است، که تصویری به ما میده و میکنی میخواد بگه پشتم تا شده خمیده شده. ولی من تو بقیهش نگاه میکنم واقعا طنزی نمیدونم، یه واقعیت تلخی که شرایط اقتصادی الان بیان کردن و حتی مثلا توی بیانش یه تصویرسازی، یه مثلا به کار بردن حتی کلماتی، گرچه این خیلی نقطه قوتی به حساب نمیاده، ولی گاهی وقتا به هر حال یه کلمه‌ای به کار می‌برن که کلمه بار طنز داره به هر شکل، ولی حتی اون هم انجام نشده. ببینید مثلا وقتی که مثلا بالش او پرز پول است، یه تصویر یه آدم خسیس رو میده دیگه، کسی که مال دوسته، ولی این هم فقط انگار همجور اون وسط لخت پرت شده این.
آره.
یه ذره باشی کاری نگردن که یه لبخند رو لب ما بیاره.
بله. با نمک بشه. بله. درسته. اون خصاصت رو رسوندن ها. بله. مثلا بعدیش هم گفتن دلار و سکه مانند جانه، که مثلا جون دوست داره پول و پلش رو، اما خب نمک کار کمی پایین بود. یه نکته‌ای که من به ذهنم رسید راجع به صحبت کنیم راجع به زبون شعره.
درسته.
یعنی کلماتی که خصوصا جوان‌ترها که تازه میخوان شروع کنن، به خاطر شعرهایی که ما تو حافظمون داریم یا تو کتاب‌های مثلا درسیمون خوندیم، اکثرا شعر شاعران قدیم بوده دیگه، شاعرانی که قرن‌ها ازشون گذشته، و خب سعی می‌کنیم وقتی بنویسیم اول هم با همون کلمات شروع کنیم. پیشنهاد شما چیه؟ چه شکلیه؟ میتونن کلماتو بریزن دور اصلا کلمات قدیمی رو؟ خیلی
تقلید بد نیست، یعنی میگن که تو هر هنری اول تقلید کنید اتفاقا خوبه، خودش شما رو یه مقداری جلو میبره. ولی مسئله اینه که به موقع دیگه بتونین از اون ماجرا بیایید بیرون. کارهای یعنی به شیوه کلاسیکا کار کردن و حتی یه مدتی ازشون تقلید کردن یه حسنی داره و اینکه شاید گنجینه لغات افراد رو زیاد میکنه. یعنی ما همینجوری مثلا اگر شما بیاین یه شعر کهن رو با یه مثلا شعر امروزی کنار هم بذارین، مثلا میبینید که بسامد کلماتون قدیمیه خیلی بیشتره و کلمات خیلی گوناگون‌ترن، اما تو این جدیدی ها اینجوری نیست. یعنی انگار مثلا نهایتاً با 10-20 کلمه ما یه شعری رو گفتیم. از این جهت خوبه تقلید از کارهای کلاسیک و کمک میکنه به ما، اما تا یه جای دیگه. یعنی خب شما یه گنجینه لغاتی پیدا کردی، این تقلید شما رو یه مقداری به راه انداختش، حالا باید بری زبان امروز رو پیدا کنی، سبک خودت رو پیدا بکنی و توی این مسیره که میتونی توی هر هنری به یه شکوفایی و خلاقیتی برسی.
این جمله معروفی که میگن بعضیا زبون خودشونو دارن یعنی چی؟ یعنی از اثر میفهمیم اینو کی گفته، چه
سبکی دارن. یعنی مثلا شما همین الان اگر که ده خدا رو مطلبشو بذارید اینجا و مثلا تو همون چرند و پرند و دو کلمه حرف حساب آی صابری رو بذارید، اینا امضا هم که نداشته باشن شما متوجه میشید که این ده خدا نوشته، اینو صابری نوشته.
درست.
یا مثلا حالا فرض کنید از کارهای آقای مثلا پزشک ساد.
درست.
اینها رو بزنید کنار هم، اینا کاملا قابل تفکیکن هستن، انگار که هر کسی برای خودش یه امضای ویژه‌ای داره، از اینکه چه کلماتی به کار میبره، جمله بندیش چجوریه، چه جهان بینی داره، همه اینها توی کار خودشو نشون میده و این چیزی هم هستش که در طی زمان به دست میاد. یعنی قطعا اولین روز هیچ کدوم از این آدما همه این ویژگی‌ها رو با هم نداشتن، در طی زمان یک به قول شما زبان و سبک ویژه‌ای پیدا میکنن که دیگه مثل یک امضا میمونه توی آثارشون.
این زبان و سبک هم میتونه شامل جمله بندی‌ها و کلماتشون باشه، هم فکر میکنم سبک طنزپردازی که انتخاب میکنن. مثلا یه نفر هست یه شگردی رو خیلی استفاده میکنه، حالا یه وقت این به اوج میرسه، از اوجم رد میشه، مثلا یه کسی میاد کلا نقیزه مینیسه راجع به قضا.
درست.
داشتیم دیگه. خب مثل کتابی که دیوان اطعمه شده بود، اسمش اینه. بله. یعنی کلا نقیزه است به شعر قدیمی ترها و راجب غذاست.
درست.
حالا یه وقتی اون شکلی میشه که شاید اونقدر بیش از حد بودن دیگه برای مخاطب تکراری بشه. خب کلا مخاطب همینو بگه دیگه، هر شعر جدیدی هم برمیداری همینه. یعنی این دفعه غذاش موقع آبگوش بوده، الان قرمه سبزی، بعدی فسنجونه، ولی همینه داستان. اما یه وقتی هستش که نه، به جا استفاده میشه شگرده و به اندازه، اون هم زبون خاص خودش رو داره آقای اطعمه و وقتی که اثرش رو میخونی متوجه میشی اینو کی نوشته، اما شاید دیگه نمک کار کم شده به خاطر اینکه تکرارش خیلی زیاده. اما اگر به اندازه باشه هم زبون رو میرسونه و هم شگرده درست کار میکنه سر جاش و میتونه تاثیرگذاری زیادی داشته باشه.
این چیزی که الان شما گفتین، البته من این نکته رو بگم، بخشش اون قالبی که انتخاب میکنم بستگی داره دیگه. مثلا میادش طرف توی قالب فرهنگ لغت مینویسه. یه کتابای زیادی این سالا اینجوری در اومده، هم فارسی و هم نمونه‌های خارجیش ترجمه شده، مثلا فرهنگ لغت شیطان. درست. یا توی نشریات طنز همیشه خیلی رایج بوده که از قالب فرهنگ لغت استفاده میکنن برای اینکه حالا بگن مثلا اگر اینجا نوشتیم مثلا دزدی، امروز معنی دزدی چیه؟ یا مثلا آفتاب دزد الان به کی میگه؟ خب این یه بخش قالب ماجرا هستش، ولی از یه جایی بعد دیگه اون سبک شخصی هست دیگه.
درست.
که میتونه فراتر از اون ماجرای قالب، یعنی میتونه که حتما اینجوره وجود داره و رد پای خودشو میذاره تو هر قالبی هم باشه، باز رد پای اون آدم معلومه.
همراهان کارگاه لبخند، امروز دو تا اثر از خوب بود، امروز مدیریت زمانمون طوری بود که دو تا اثر از آثار ارسالی شما رو تونستیم بخونیم و بررسی کنیم، یه نثر و یه شعر، بینش هم اثر خارجی خوندیم. اصلا امروز خیلی برنامه پربار بود، کلی هم حرف خوب زدیم. ممنون از خانم سفرزاده که زحمت کشیدن و تشریف آوردن تو برنامه ما. شما میتونید آثارتون رو برامون بفرستین، همین شکلی سعی میکنیم با جزئیات زیاد، با موارد و مصداقهای خودش راجع به تکنیکاش صحبت بکنیم، پیشنهاد بهتون بدیم که کجا با چه تغییراتی میتونید اثرتون رو فاخر کنید. اصطلاح امروزی شنیدین خیلی میگن طنز فاخر،
بله خیلی ارزش گذاری کنن،
آره میگن طنز فاخر. میتونید خیلی کوتاه بگی اصلا این درسته این تعریف؟ طنز فاخر داریم؟
نه دیگه، این به نظر من از اون غلطهای خیلی بدی که رایج شده، مثلا هنرمند فرهیخته.
هنرمند دیگه، حالا طنز دیگه. به هر حال خیلی یا چنیدید خیلی مثلا تقسیم بندی میکن طنز مثلا غمگین، طنز تلخ، طنز دیگه. من یه جایی دست خط مرحوم ضروری میدیدم که حالا دقیقاً یادم نمیاد جمله بندیشه، ولی منظور این بود که طنز تلخ اصلا وجود نداره. طنز بالاخره یه انبساط خاطری داره، یه لبخندی میخواد بنشونه، گرچه موضوعش میتونه تلخ باشه. امیدوارم که این برنامه هم این انبساط خاطر رو در شما به وجود آورده باشه، لحظاتی به شما خوش گذشته باشه. ممنون که همراه ما بودید و کارگاه لبخند رو گوش دادید. شنبه تا چهارشنبه رادیو سوا روشن کنید، کارگاه لبخند رو بشنوید تا ما هم از همراهی شما انرژی بگیریم و بتونیم برنامه های بهتری براتون تولید بکنیم. نظرتون رو هم با ما در میون بذارید. 301055 شماره پیامک و @ کارگاه لبخند آدرس ما در فضای مجازی. ممنون که همراه ما بودید. همگی شما رو به خدا می‌سپارم.
همراهان گرامی، به پایان بخش اول برنامه های رادیو سوا رسیدیم. خیلی ممنون و متشکریم که در این فرصت 8 ساعته با ما بودید و امیدوارم که حاصل تلاش ما رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه. تا فرصت سلام و همراهی دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. مراقب خودتون باشید و خدای مهربانی ها یار و نگهدار شما.